الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه دوم از وجوهی که برای حجیت استصحاب استدلال شده عبارت است از حکم عقل. گرچه تقریب‌های متعددی و مختلفی در حکم عقل در کلمات هست، ولی عمده همون تقریب معروف هست که اشاره مختصر نسبت دادن در شرح مختصر عدالی هم همین حرف را داره و اون عبارت از اینه که گفته شده به این که اگر چیزی در زمان سابق وجود داشته باشه، ثبوت در زمان سابق داشته باشه و بقای او و ارتفاعی او احراز نشده باشه، در این موارد زن به بقا پیدا میشه و هر چیزی که زن مولد زن قرار بگیره طبعا قابل اعتماد هست و به او میشود استناد کرد. هر چیزی که در یک زمان محقق بشه و خلاف او در زمان سابق در زمان بعدی ثابت نشود، زن به بقای او پیدا میشه و به این زن باید اعتماد بکنه. این اجمال این تقریب منتها تفصیلش عبارت از اینه که این در این وجه به این تقریب در حقیقت از دو مقدمه استفاده شده. مقدمه اول عبارت از اینه که ثبوت سابق موجب زن به بقا میشه. مقدمه دوم اینه که هر چیزی که از این قبیل باشه که زن در نسبت به او حاصل بشه، عمل بر طبق او صحیح هست و حجت هست. این دوتا مقدمه. مقدمه اول که عبارت بود از اینکه ثبوت سابق موجب زن به بقا میشه، دو تا بیان داره در حقیقت، دو تا تقریب در خود این مقدمه در کلمات اومده. تقریب اول عبارت از اینه که مجرد ثبوت سابق موجب زن به بقا میشه، چون چیزی که در یک زمان موجود شده اقتضای باقی موندن در او وجود داره، طبعا به خاطر اقتضای بقا و به خاطر ملازمه با حدوث با بقا در این موارد زن پیدا میشه، برای زن به بقا پیدا میشه. این بیان اول از مقدمه است. پس خود مقدمه اول اینه که ثبوت سابق موجب زن به بقا هست. بیان اول برای تقریب توضیح یا برای بله در حقیقت به عنوان وجه این مقدمه اول عبارت از اینه که چون چیزی که ثابت شده ملازمه داره با بقا، این ملازمه بین ثبوت یعنی حدوث و بقا با ولو این ملازمه بین حدوث و بقا حداقلش اینه که موجب زن به بقا بشه. این بیان اول. بیان دوم برای همین مقدمه اول عبارت از اینه که چون غالب در مواردی که در اشیایی که در یک زمانی ثابت شدن غالب در این اشیا این هست که باقی میمانند در ازمنه متأخره و فقط اختصاص به زمان حدوث ندارن، چون غالب در اشیا این هست که بعد از ثبوت دوام هم دارن، دو این حساب این غلبه باعث میشه که به یک موردی اگه ما برخورد کردیم که حدوث او را احراز کردیم، در اون مورد ظن به بقا پیدا میشه. پس وجه ظن به بقا ملاحظه غلبه موارد ثبوت هست، غلبه در اشیایی که در یک زمانی ثابت شده. این بیان دوم که در کلام مرحوم شیخ در رسائل ابتدا بیان اول مطرح شده نسبت مقدمه اول، بعد از این که بیان اول را از مقدمه اول اشکال کرده فرموده که بعد از این گفته معنا نداره که مجرد ثبوت موجب ظن و بقا بشه، بعد از این گفته که ممکنه ما اینجور تقریب بکنیم که منشأ حصول ظن غلبه بقا در امور قاره است، چون در اشیا نوعاً به صورت غالب بعد از حدوث باقی میمونن، رو این حساب این موجب ظن میشه. بعدم مطلبی رو از شارع وافیه نقل کرده که وجهش اینه که چون اغلب در افراد ممکنه قار ام یستمر وجود و بعد از تحقق و رجحان این غلبه باعث میشه که در به فردی که به یه مورد خاصی که ما برخورد کردیم در این مورد این رو هم ملحق به غالب بکنیم. از زن یول قشه بالعمل اغلب از این باب زن به بقا پیدا میشه. پس این وجه دارای دو مقدمه بود. مقدمه اولش دو تا بیان داره. مقدمه
غلبه که
نمیشه حکم ثابت کرد که موجب زن میشه. مقدمه اول به منزله صغرا حساب میشه، اینه که ثبوت در مواردی که چیزی قبل در یک زمانی ثابت شده برای ما ظن به بقای او پیدا میشه. این صغرا مقدمه اول. مقدمه دوم این که چیزی که ظن به او داری باید به او عمل بکنیم، بر اساس او عمل میشه. این مقدمه ثانیه است. حالا
منشأ حدوث ظن رو میگید
غلبه
در امور قاره. غلبه
دیگه.
خب غلبه شد
بعد موقع این حاصل نشه. غلبه دیگه. غلبه موجب ظن میشه دیگه.
موجب ظن میگید.
یعنی چون در قالب موارد اینجوری
شده.
چون در قالب موارد ما وقتی اشیا رو میبینیم فقط زمان وجود اونها مثلا یک ساعت دو ساعت میه. نوعا ادامه داره دیگه، تا یه مقداری ادامه داره. چون در قالب افراد باقی میمانن تا زمان متأخر، پس اگر ما به یه شیء مشکوکی برخورد کردیم این شیء مشکوک را زن ملحق میکنه به اون افراد غالب. یعنی زن پیدا میشه، گمان و ترجیح داده میشه که این مشکوک هم مثل اون غالب موارده، جز افراد نادر نباشه. این تقریب و این وجه مرکب از دو مقدمه هست. مقدمه اول که در مقدمه اول حصول زن ادعا شده، به دو وجه و دو بیان حصول زن ادعا میشه. یکی به نفس ملاحظه ثبوت سابق، یکی نه به ملاحظه غلبه بقا به استمرار در اشیای در اشیایی که متحرق در خارج هستن. خب این بچه دوم که ازش تعبیر کردن به حکم عقل، به جهت این که در اینجا حالا بچه حکم عقل هم به جهت این که جون در ملازمه هست و اینا ملازمه که ملازمه بین حدوث و بقا درش ملاحظه شده، به ملازمه هم مثلا برمیگرده به درک عقلی و اینها، از این از مجموع این وجه تعبیر کردن به حکم عقل برای حجیت استثاب. این تقریب وجه دوم. مرحوم آخون در کفای نسبت این وجه اشکال فرموده، به هر دو مقدمه اشکال فرموده، هم در مقدمه اول و هم در مقدمه دوم. عبارتی که مرحوم آخون در کفای داره که از این عبارت در حقیقت سه تا ایراد و سه تا اشکال استفاده میشه، عبارت مرحوم آخوند اینه. بعد از اینکه این وجه را عنوان فرموده در کفایه داره که به ذیه من و اختزاء مجرد ثبوت لزن بالبقا فعلا ولا نوعا فإنه لا وجه له اصلا الا کون الغالب فیما سبد ان یدوم ما امکان ان لا یدوم و هو غیر معلومه ولو سلم فلا دلیل على اعتباره بالخصوص مع نهوض الحجه على عدم اعتباری بالعموم. از این عبارت سه تا ایراد به این وجه ثانی به دست میاد. ایراد اول در حقیقت برمیگرده به اشکال در مقدمه اول به بیان اول. بیان اول مقدمه اولی بود که نفس ثبوت سابق موجب ظن به بقا میشه. بیان اول از مقدمه اول این بود. اشکال اول مرحوم آخون به این برمیگرده که مجرد ثبوت سابق وجهی نداره که موجب ظن به بقا بشه. مجرد وجود سابق نمیتونه علت برای ظن به بقا بشه. چرا؟ به جهت اینکه توضیحش اینه، هم توی در کلمات مرحوم شیخ و دیگران اومده، به جهت اینکه بالاخره ممکن همونطور که در حدوثش احتیاج به علت داره، در بقاش علت داره. خب اگه چیزی حادث شد، علت محدثه موجود شد، این سبب حدوث این شی شد، اما بقای او متوقفه بر اینه که علت در بقا ادامه داشته باشه. آیا علت در بقا ادامه داره یا نه، مجرد حدوث سبب این نمیشه که علت در بقا ادامه داشته باشه. وجود علت حدوث در یک زمان ملازمه نداره با بقای علت برای شی در زمان دوم. پس مجرد ثبوت در زمان سابق که معلول علت محدثه هست ملازمه نداره با این که باقی هم باشه، بلکه بقای او محتمل الطرفینه، ممکنه محقق بشه ممکنه محقق نشه. اینجوری که یک طرف ترجیح داشته باشه که بگید مظنون اینه که این، نه، همونطور که در اصل وجود شی، اصل حدوث شی اگر شخصی شک داشته باشه در نظر بگیره حدوث شی را، جهات اماره در کار نباشه، وجود و عدم وجود شی حدوثاً على حد سوا هست، 50% احتمال حدوث رو میدیم، 50% احتمال بقا رو میدیم چون علتش رو احراز نکردیم. بعد از ثبوت هم اگر ما به بقای او توجه بکنیم، چون بقا هم احتیاج به علت داره و ما احتمال میدیم علت در بقا وجود داشته باشه، احتمال میدیم علت در بقا وجود نداشته باشه، به ملاحظه این احتمالی که نسبت به بقا و ارتفاع داده میشه احتمال مساویه. مجرد ثبوت باعث نمیشه که نسبت به بقا، بله، نسبت به بقا ظن به بقا پیدا بشه. این فرمایش مرحوم آخوند ایراد اول که در کلام مرحوم شیخ هم به همین اشاره شده. در تعبیر مرحوم شیخ هم، عبارت مرحوم شیخ هم اینه که حاصل جواب اینه که ما میگیم مجرد وجود شی سابقا مختلی ظن به بقا نیست. یه شاهد ما آورده که ما یشهد له تتبع موارد الاستصحاب. موارد الاستصحاب را که نگاه بکنیم میبینیم که نه، بعضی از مواردی که حالت سابقه داره، بعضی از موارد باقی هست، بعضی از موارد باقی نیست. پس اینجوری نیست که مجرد ثبوت به تنهایی با قطع نظر از امور اخرا سبب ظن به بقا بشه. این ایراد اول. ثبوت سابق، نفس ثبوت سابق ملاحظه کردن این به تنهایی ادعا شده که موجب ظن به بقا میشه. اشکال ایراد اول مرحوم آخوند اینه که مجرد ثبوت سابق موجب ظن به بقا نمیشه. موجب در کلمات مرحوم شیخ هم اومده که مجرد ثبوت سابق علت برای ظن به بقا نیست، مگر اینکه شما از بیان دوم استفاده بکنید که این بیان دوم ایراد ثانی مرحوم آخون به بیان دوم وارد. خب تا اینجا ایراد اول که اون عبارت مرحوم آخون این بود که بله وفیه من و اختزاء مجرد ثبوت لزن بالبقا فعلا ولا نوعا، مجرد ثبوت موجب زن به بقا نمیشه. اما بیان دوم، بیان دوم این بود که بله مجرد ثبوت موجب زن به بقا نمیشه، ولی ما اگر نگاه بکنیم به اشیایی که موجود شده اند میبینیم در غالب موارد اشیایی که متحقق شده اند زمان وجود اینها زمان کم نیست بلکه استمرار داره به ملاحظه غلبه اینه. خب این میشه بیان دوم که غلبه در افراد در موجودات خارجی را سبب ظن به بقا میگه. مرحوم آخون اشکالی که به این وجه ثانی به این بیان دوم داره که در حقیقت اشکال دوم مرحوم آخون میشه اینه که شما ادعا کردید که غالب فیما سبد ان یدوم، اگه بخواد ظن به بقا باشه باید به بیان دوم برگردونید. بیان دوم اینه که غالب فیما سبد ان یدوم ما امکان ان یدوم، با اینکه امکان داره که ادامه پیدا نکنه ولی غالب اینه که یدوم. خب این غلبه باعث میشه که این شیعی که ما به او برخورد کردیم مشکوک هست بقای او، این رو ملحق بکنیم به غالب موارد. این خود وجه دو بیان دوم این بود. اشکال مرحوم آخوند اینه که فرموده واقع غیر معلوم، یعنی اینکه شما ادعا میکنید غالب در اشیا این هست که بعد از حدوث باقی میمونه، این معلوم نیست، معلوم نیست اینجور باشه. چرا غلبه ثابت نشده به جهت اینکه ما اشیا را که نگاه بکنیم اینطور نیست که همه اونهایی که موجود شدن در یک زمانی یا غالب در اشیا این باشه که بعد از وجود هم ادامه داره. نه، اشیا مختلف هستن، بعضی از اینها باقی هستن بعد از وجود، بعضی دیگه نه، وجود اینها منحصر در زمان حدوثه. این که ما یشهد، این ایراد دوم مرحوم آخوند در عبارت مرحوم شیخ، اون یشهد له تتبع موارد استصحاب، ممکنه اشاره به همین اشکال دوم باشه. خب تا اینجا از عبارت مرحوم آخوند دو تا اشکال استفاده شد که هر دو به مقدمه اوله، منتها ایراد اول به بیان اول دل مقدمه اولا، ایراد دوم به بیان دوم مقدمه اولا. اما ایراد سوم، ایراد سوم مرحوم آخوند برمیگرده به مقدمه ثانیه، مقدمه ثانیه، چون اون دلیل در عبارت ولی اینجور اومده که ثبوت سابق موجب ظن به بقا میشه، ولی این مقدار که به این مقدار که دلیل تمام نمیشه، احتیاج به ظن یه مقدمه دیگه ای هست به اونی که ظن به بقا هم حجت باشه. اشکال سوم مرحوم آخوند به اینه که حالا اگر ما مقدمه اول رو قبول کردیم به احد البیانه که ثبوت سابق موجب ظن به بقا میشه، ولی مقدمه دوم تمام نیست، چون این ظن نهایت چیزی که حاصل شده است ظن به بقا، حجت بودن این ظن از کجا؟ ظن که حجیت نداره. بعد از این که عمومات دلالت کرده اند بر نهی از عمل به ظن و حرمت عمل به ظن و عدم حجیت ظن، اگر دلیل خاصی قائم بشه بر حجیت ظن به او عهد میشه، ولی در مقام که دلیل خاصی فرض این که قائم نشده، ما الان ما هستیم و همین بچه ثانی با این بچه ثانی میخواییم استصحاب رو حجت قرار بدیم، مجرد بله با فرض این که دلیل خاصی در این مورد قائم نشده، این ظن حاصل از غلبه یا حاصل از ملاحظه ثبوت سابق هیچ ارزشی نداره. فرموده ولو سلمه فلا دلیل على اعتباری بالخصوص مع نهوض الحجه على عدم اعتباری بالعموم. این در حقیقت اشکال به مقدمه دوم، به حاصل اشکال اینه که ظن حجیت نداره، ولو قبول بکنیم مقدمه اول را ولی در اینجا حجیتی برای این ثابت نیست. پس این به خاطر خلل و نقص در مقدمه ثانی این وجه ناتمام شد. خب اینجا از کلام مرحوم آخوند تا با توجه به این عبارتی که خونده شده سه تا ایراد استفاده می شد که دو تاش به مقدمه اول برمی گشت، یکیش هم به مقدمه ثانی. در نسبت به این وجه در مصوا طبعا به مرحوم شیخ در رسائل یه اشکال دیگری به مقدمه اول شده، مقدمه اول به بیان ثانی، اشکال به مقدمه اول به بیان اول که همون اشکال مرحوم آخون که گفته شده، ولی مقدمه اول به بیان ثانی اشکالی که مقدمه اول به بیان ثانی اشکالی که شده بود این بود که غلبه را قبول نکردم. مرحوم آخون غلبه را قبول نکرده، فرموده با قوه غیر معلومه، یعنی غلبه را ما قبول نداریم. ولی در مصوا و در کلام مرحوم شیخ یه اشکال دیگه ای شده به این مقدمه و اون عبارت از اینه که این غلبه، بله اگر مقصود شما از ظن در اینجا ظن نوعی باشه که ناشی می شود از غلبه افراد، این حرف واضح البطلانه، نمیشه به این ملتفم شد. چرا؟ چون این که غلبه موجب ظن به بقا بشه متوقف بر اینه که یک جهت جامعه بین اشیا از حیث بقای نوعی وجود داشته باشه که به ملاحظه او غلبه شکل بگیره و ما بتونیم این فرد مشکوک را ملحق به قالب افراد بکنیم. و حال این که بین اشیا من حیث البقای نوعی جهت جامعی فرض نمیشه، بلکه از نظر بقا هر نوعی با نوع دیگه فرق داره. بقای نوعی مثلا در افراد انسان که حساب بکنیم نسبت به افراد انسان، بقای نوعی اینا مدت عمرشون مثلا 60 سال 70 سال بحث بونی که در روایت اومده که اثر اعمال امتی بین 60 و 70 مثلا این مقدار مثلا بقا، اما بقای نوعی حیوانات دیگه که اینجوری نیست که 60 سال 70 سال که نیست، حیوانات دیگه بعضی به مراتب کمتر هستن، گاهی بعضی از اینا به عمر اینها به ما کشیده میشه یا چند سالی نهایت، بعضی هم ممکنه بیشتر از این باشه، بیشتر از این 60 سال اینا باشه. ما یک حد معینی نداریم که بگیم غالب در بقا اون حد، مثلا اشیا تا 60 سال حتما باقی مون، نه، نسبت به افراد انسان غلبه بینه اما نسبت به بقیه اینجور نیست. پس ما نمیتونیم به لحاظ جمعی اشیا غلبه رو احراز بکنیم تا اگر به مورد مشکوک برخورد کردیم زن نوعی پیدا بشه که این فرد مشکوک هم ملحق به بقیه افراد هست. این اشکالی است که در مصوا در کلمات مرحوم شیخ همجور تعبیر فرموده فرمودن که ما بله غلبه افراد که مقصود از غلبه غلبه بقا غلبه بقای عبدالآباد که نیست، تا آخر دنیا که نیست، که بلکه مراد بقای به مقدار خاص، وقت بقای به مقدار خاص اگه شد ما یه این بقای به مقدار خاص برای این ما یه ضابطه نداریم، این یه امر منضبط و مضبوطی در ممکنات نیست، بلکه به حسب افراد انواع ممکنات فرق داره. بله ممکنه یه قسمت متیقنی در این بین وجود داشته باشه، خب نسبت متیقن علم به تحقق داریم، ولی نسبت به زائد و متیقن که مورد احتیاج میشه نمیتونیم این رو ملحق به بقیه افراد کنیم. پس اینجا اگر غلبه هم وجود داشته باشه این غلبه موجب ظن به بقا نمیشه، چون غلبه در صورت موجب ظن به بقا میشه که یک جهت جامعه بین افراد غالب فرض بشه که بتونیم مشکوک را ملحق به او کنیم و اینجا جهت جامعه فرض نمیشه. این اشکال اضافه است که در کلام مرحوم شیخ شده بود به این مقدمه ثانی، بیان ثانی از مقدمه ثانی، و در مصوا هم این اشکال را مطرح کرد. آیا این اشکال تمام هست یا تمام نیست؟ ممکنه از این اشکال جواب داده بشه. یک جواب عبارت از اینه که اصلا این که در موارد غلبه برای این که فرد مشهوب را ملحق به غالب بکنیم احتیاج به جهت جامعه نداریم. استفاده از غلبه با استفاده از استقرا فرق داره. در موارد استقرا، حالا چه استقرای تام چه استقرای ناقص، اگر بخواهیم نسبت به فرد مشکوک حکم بکنیم با استقرا باید حکم را برای طبیعی به جامعه اثبات بکنیم، بعد بگیم که جامعه در این فرد هم منطبق هست و این فرد هم صادقه، پس این حکم هم راجع به این فرد در واقع پیدا میکنیم. ولی در مورد غلبه احتیاج به جهت جامعه نداریم. در مورد غلبه به لحاظ غالب موارد ولو این افرادی که در اینها غلبه پیدا میشه جهت جامعی هم نداشته باشن، عنوان جامعی هم در اینها وجود نداشته باشه، ولی علایاله به لحاظ نوع موارد، به لحاظ اکثر موارد اگر ما ببینیم که اینها باقی هستن، اختصاص به زمان اول ندارن، باقی هستن، خب به فرد مشکوک که برخورد کردیم نسبت به فرد مشکوک خب در مورد اونها هم ثابت میشه دیگه. موجب لاقلش اینه که میگیم این فرد مشکوک مثل بقیه افراده، ولو از جهت با ماهیت و حقیقت با بقیه افراد مختلف باشه، ولی چون بقیه اشیایی، غالب اشیایی که علی انواع مختلف هستن، در مورد اینها وجود اختصاص به زمان اول نداره، شامل زمان ثانی میشه، این فرد مشکوک هم میگیم در زمان ثانی محکوم میشه. این یه ملاحظه. ملاحظه دومی که حالا اگه ما قبول کردیم که جهت جامعه هم در غلبه احتیاج به جهت جامعه داریم، خب اینجا غلبه رو نباید به لحاظ کل موجودات حساب بکنیم. نسبت به کل موجودات اصل بقای در غیر زمان اول، یعنی در زمان ثانی بعد، این نسبت به اصله. ولی برای اینکه در هر فردی، در هر موردی ما بخواهیم از این غلبه استفاده کنیم، باید غالب در اون نوع را حساب بکنیم. اگه مثلا موجودات مثلا بعضیا در جنس حیوان مثلا هستن، بعضیا در جنس نبات هستن، اون وقت حیوان هم انواع متعددی داره، در هر نوعش هم اصناف متعددی داره. اگر این اصناف متعدد شدن، غلبه در هر صنفی به ملاحظه اون صنف حساب میشه. اگر یک صنفی با صنف دیگه فرق داشته باشه، ملاحظه غالب افراد در اون صنف موجب ظن به بقای اون فرد مشکوکی است که از افراد این صنفه. خب اگه اینجوری ما حساب بکنیم، این اشکال که شده بود که بقای نوعی در افراد انسان مثلا 60 ساله، در افراد حیوان مثلا فیل حد خاصی است، در حد فیل مثلا 10 ساله، بر حیوان دیگه مثل پشه مقدارش مثلا مقدار عمرش اینه. ما برای اینکه غالب را حساب بکنیم، غالب افراد اون سن را حساب میکنیم. اگر شک در حیات فردی از افراد انسان کردیم، غالبه در اون افراد انسان رو ملاحظه میکنیم که باقیه تا 60 سال مثلا. و اگر در حیات فردی از افراد فیل شک کردیم، به او باید ملاحظه کنیم. مجرد اختلاف انواع یا اصناف موجودات در مقدار بقا مانع از ظن به غلبه نمیشه. ولی جهت جامعه احتیاج داره در غلبه، ولی جهت جامعه در اون صنف، در اون نوعی احتیاج هست که این فرد مشکوک از افراد اون نوع هست. به ملاحظه اون نوع اگه غالب افراد وجود داشته باشه، خب این فرد مشکوک هم به ظن ملحق به این غالب افراد میشه. خب این وجه، پس این اشکال اضافه که در حقیقت اشکال چهارم میشه که در کلام مرحوم شیخ به این مقدمه وارد شده، در مصبا هم از این اشکال استفاده شده، این اشکال چهارم وارد نیست. عمده همون اشکالات سگانه است که در کلام مرحوم آخون نسبت به این وجه ثانی شده. این وجه دوم. وجه سوم از وجوهی که به او استدلال شده برای حجیت استصحاب اجماع است. باز در اینجا همونطور که مرحوم آخوند فرموده نقل شده است اجماع از بعضی از علما در اینکه استصحاب حجت. مرحوم شیخ در رسائل از مرحوم علامه در کتاب مبادی مبادی الوصول و همینطور در کتاب نهایه عباراتی را نقل میکنه که در اون عبارات مرحوم علامه فرموده که استصحاب حجت هست چون اجماع فقها بر این قائم شده که اگر یه حکمی در یک زمانی موجود شد ثابت شد بعد ما شک در بقا کردیم باید حکم به بقای اون بله متیقن سابق بکنیم وجب الحکم به بقایی علی ما کان اولا باید حکم به بقا هم از نهایه هم از مبادی نقل کرده از نهایه هم نقل کرده از بعضی از کلمات دیگر هم در رسائل نقل اجماع کرده. آیا این ادعای اجماع بر حجیت استصحاب تمام یا تمام نیست؟ من اون آخون اشکال کرده به این وجه نوعاً هم همین اشکال مرحوم آخون مورد قبول دیگران شده. حاصل اشکال عبارت از اینه که در این مسئله شما که ادعای اجماع می کنید اجماعی در اینجا یا اجماع منقوله یا اجماع محصله، هر کدوم از اینا که باشد قابل حجیت ندارد که بشود به او استناد کرد در اثبات حجیت استصحاب. اگه مقصود شما از اجماع محصل باشه، اشکال این ادعا اینه که در مسئله مثل مسئله استصحاب که مبانی علما مختلف هست به وجوه متعددی اینها ممکنه استناد بکنن در استصحاب، با توجه به این که مسئله محل سندهای مختلف مدرکهای مختلفه در چنین مسئله اجماع به عنوان کاشف تعبدی از رأی معصوم قابل تحقق نیست، بلکه این اجماع میشه اجماع مدرکی دیگه. ولو علما اتفاق هم داشته باشن ولی این اتفاق اینها کشف از رأی معصوم نمی کنه، چون این اتفاق اینها مستند به همین وجوهی است که در مسئله گفته شده یا لااقلش اینه که احتمال این وجوه رو میده. ولو اتفاقی هم فرض بشه ولی اجماع تعبدی در چنین مسئله تحقق نداره. تعبیر مرحوم آخوند اینه که تحصیل الاجماع فی مثل هذه المسئله مما له مبانی مختلفه فی غایت الاشکال ولو مال اتفاق، یعنی ولو اتفاق علما را هم تسلیم بشیم قبولم بکنیم ولی اجماع تعبدی که حجیت مستقل داشته باشه در مسئله قابل اثبات نیست. بله این یک اشکال. اشکال دیگه عبارت از اینه که اصلا اجماع در مسئله اموری نیست که علما اتفاق بر این داشته باشه، نه مسئله مختلفون فی هست و مورد اختلاف در کلمات هست. عده ای از محققین قبول ندارن استصحاب را، حجیت استصحاب را قبول ندارن، بعضی ها کلن انکار کردن، بعضی ها تفصیل دادن در حجیت استصحاب. پس اصلا مسئله اتفاقی در مورد اتفاق نیست. بله تعبیر مرحوم آخون اینه که اگر اتفاق وجود داشته باشه تازه اجماع تحصیل کاشف از رأی معصوم نیست، فضلا از این که اتفاقی نباشد و اختلاف باشه. ولی با این عبارت مرموخون داره و کان مل خلاف من المعظم حیث و ذهب و الى عدم حجیتی مطلق او فی الجمله. تعبیر مرموخون خب یه مقدار شدیده، یعنی تعبیر کرده که معظم مخالف در مسئله هستن. حالا اگه که این رو هم نگه لااقلش اینه که بالاخره اتفاق وجود نداره، عده ای از علما عده معتنابی از علما
اصلش یا نسبت به مثلا استصحاب شرعی یا عقلی
نه دیگه. حالا تعبیر مرحوم ذهب و الى عدم حجیتی مطلقا او فی الجمله و یعنی بعضی ها کلن انکار کردن، بعضی هم تفصیل دادن، ولی اینجور نیست که استصحاب را به عنوان استصحاب کل ما کان سابقا حکم بقای اون میشه، اینا به این عنوان قبول ندارن. حالا این بج این بله که اصلا پس اشکال دو، اشکال اول اینه که اجماع در مسئله ای که مدارک مختلفی در مسئله وجود داره، اجماع به عنوان دلیل تعبدی در اینجا محقق نمیشه، بلکه اجماع معلوم المدرکیه یا محتمل المدرکیه است که حجیتی نداره. اشکال دوم اینه که اصلا اتفاقی در کار نیست در اینجا، بلکه بین علما اختلاف است، عده‌ای قائل به عدم حجیت شدن. حالا این کیا قائل به عدم حجیت شدن؟ مرحوم بله مرحوم محقق در معارج از مرحوم بله سید مرتضی نقل می‌کنه که سید مرتضی انکار کرده است حجیت استصحاب را. خود مرحوم شیخ در عده هم بعد از این که نقل کرده قول به بله اجماع را، بله قول به حجیت استصحاب را از مرحوم شیخ مفید نقل میکنه که شیخ مفید قائل به حجیت استصحاب هست، بعد خود مرحوم شیخ دوسی هم فرموده که اینکه استصحاب به عنوان استصحاب حجت باشه پیش ما محل اشکاله. تعبیر مرحوم شیخ در قده اینه که اختلف العلماء فی ذلک ذهب اکثر المتکلمین و کثیر من الفقها من اصحاب ابی حنیفه و غیرهم الى ان ذلک لیس بدلیل، دلیل نیست استصحاب حال، و هو الذی ینصره المرتضی رحمه الله، یعنی دلیل نبودن را سید مرتضی قائل هست، و ذهب اکثر اصحاب شافعی و غیر شافعی و هو الذی ینصره کان ینصره شیخنا ابو عبدالله، مرحوم مفید هم قائل به حجیت استصحابه و فی ذلک نظرون، ولی ما مثلا قبول نکردیم. مرحوم محقق هم در معارج همین رو از مرحوم بله از مرحوم سید مرتضی نقل می‌کنه. بلاخره پس این استصحاب دو عنوانه رو قبول نکردم دیگه. بعد میگه مسئله ای رو که عنوان شد عنوان کردن اینه که خود در ذیل مسئله عنوان کرد که المتیمم اذا دخل فی الصلاه ثم رعى الماء، قبل از این بر او واجب بود که نماز رو با تیمم بخونه، الان بله آیا اون حکم سابق که وجوب تیمم باشه و صحت تیمم باشه باقی هست یا باقی نیست؟ در مثل این مسئله بحث استصحاب رو مطرح کردن، گفتن که آیا استصحاب وجود داره یا نداره. مورد دعوا اینه، ولی به هر حال استصحاب به عنوان حجت نمیتونن دیگه، اگه به عنوان حجت بدونن. این پس در عبارت مرحوم آخون در اجماع محصل دو تا اشکال شده، یه اشکالی اینه که اجماع مدرکیه یا معتمد مدرکیه، دیگه این که اصلا اتفاقی در کار دید. اما اگر مقصود از اجماع منقول باشه، تعبیر مرحوم اشکال مرحوم آخون به اینه که و نقله موهون جدا لذالک ولو غیر به حجیتی لولا ذالک، فرمونده اگه مقصود از اجماعی که اینجا ادعا شده اجماعی منقول هم باشه ولی ارزشی نداره، حجیت نداره. اگر فی حد نفسی اجماعی منقول را حجت بدونیم در خصوص مسئله بحث استصحاب باشه، اجماعی منقول حجیتی نداره. چرا؟ چون وقتی محصلش حجیت نداشت یا به خاطر عدم مدرکی، به خاطر مدرکیت یا به خاطر اینکه اصلا اتفاق در کار نیست، لذالک برمیگرده به اون اشکال قبلی که در محصل برمودم، وقتی که اتفاقی در کار نباشه، حالا یکی که نقل اجماع کرد، ما که میدونیم خلاف این حرف علما اتفاق ندارن، اجماع منقول در مسئله اشکال حجیتی نداره. لوغیل به حجیتی لولا ذالک، این لوغیل خب اشاره به اشکال دیگه که فی حد نفسی هم اجماع منقول در ابواب دیگه با قطع نظر از مقام ما هم حجیتی نداره، مجرد نقل اونی که حجیت داره اجماع محصل هست نه اجماع منقول. خب این اشکال به وجه سوم. وجه چهارم و دلیل چهارم از ادله‌ای که برای حجیت استصحاب به او استدلال شده که عمده در بحث استصحاب هست، اخبار و روایات هست. روایاتی که از اونها استفاده شده که اگر ما یقین به امری داشته باشیم و شک در بقای او داشته باشیم باید حکم به بقا بکنیم، که این روایات هم در حقیقت به دو قسمت تقسیم میشه. یک قسمت روایاتی است که ناقل اینها زراره است که ازش تعبیر میکنن به سه های زراره که در موارد متعددی نقل شده، غیر از سه های زراره هم طایفه دوم روایاتی است که در ابواب مختلف از ناحیه ناقلین و روایات دیگر نقل شده که به اینها استدلال شده برای اثبات حجیت استثناء. از صحیحه اولای زراره شروع